اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. در آستانه تجلیل نوروز که از جشنهای سنتی و تاریخی مردم افغانستان محسوب می شود، با روح طالبان بر افغانستان نگرانی ها از احتمال عدم برگزاری این روز وجود دارد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، مسئول ام آهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است تا 2 هفته دیگر به منظور جذب و ادامه کمک های بین المللی با افغانستان کنفرانس برگزار خواهد شد. رمیز الکباروف، مسئول هماهنگی کمک های بشری این سازمان، روز سه‌شنبه با نشر بیانیه گفت که این کنفرانس به تاریخ 31 مارچ به میزبانی ملل متحد، بریتانیا و قطر برگزار خواهد شد. آقای الکباروف از جامعه جهانی خواسته است و تلاش هایشان برای جلوگیری از بحران بشری و کمک به نیازمندان در این کشور ادامه دهند. مسئول ام آهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که از میان 34 ولایت این کشور سوء تغذیه در 28 ولایت گسترش یافته و در حال حاضر 3.5 میلیون کودک به حمایت های درمانی تغذیه نیاز فوری دارند. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، گفت که پس از چندین حمله روسیه از سه‌شنبه شب منع تردد 35 ساعته در این شهر اعمال خواهد شد. این در حالی است که دولت پولند در بیانیه ای اعلام کرد که صدراعظم‌های پولند، چک و سلوانیا روز سه‌شنبه برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به کیف خواهند رفت. بر اساس این اعلامیه، هدف از این سفر تأیید حمایت سریع تمام اتحادیه اروپا و ارائه یک بسته حمایتی گسترده از دولت و جامعه اوکراین است. همکارم حفیظ آصفی جزئیات بیشتر را در مورد آخرین تحولات در جنگ روسیه در اوکراین ارائه می کند.
در حملات روسیه به مناطق مسکونی در کیف که 2 ساختمان هدف قرار گرفت، کم از کم 2 نفر در بامداد روز سه‌شنبه کشته شد. دور جدید مذاکرات سه‌شنبه از طریق ویدیو کنفرانس بین اوکراین و روسیه پس از مکس روز دوشنبه بدون دستیابی با موافقت برگزار خواهد شد. اوکراین میگوید خواستار صلح، آتش بس فوری و خروج نیروهای روسی است و رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی میگوید مذاکرات روز دوشنبه بسیار خوب بود. مقام های منطقه اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کردند که بمباران روسیه خسارات زیادی را در میدان هوایی شهر دنیپرو در شرق اوکراین وارد کرده است. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه که به منطقه رسیدند گفتند که یک ستون دود سیاه از میدان هوایی دنیپرو بلند شده است. تا کنون این شهر تا حد زیادی از پیشروی روسیه با اوکراین در امان بوده است، اما دنیپرو روز شنبه هدف گلوله‌باری قرار گرفت که در اثر آن کم از کم 1 نفر کشته شده است. بر اساس خبر دیگر، نزدیک به 89 هزار بریتانیایی برای میزبانی از پناهندگان اوکراینی با عنوان بخش از برنامه دولتی برای خانواده‌هایی که از تهاجم روسیه فرار می‌کنند ابراز علاقه کرده‌اند. وزارت داخلی بریتانیا به خبرگزاری فرانسه گفت که این شمار تا صبح روز سه‌شنبه، یعنی کمتر از 24 ساعت پس از شروع برنامه خانه‌های برای اوکراین، ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهور امریکا قرار است برای دیدار با رهبران دیگر کشورهای ناتو در هفته آینده به بروکسل پایتخت بلژیم برود. رویترز از قول منابع آگاه خبر داده که بایدن با رهبران ناتو در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین و مسائل مربوط به آن صحبت خواهد کرد. یک منبع گفته است بایدن شاید به کشور دیگر عضو ناتو، یعنی پولند، هم سفر کند. چند روز قبل روسیه یک پایگاه اوکراین را در نزدیکی سرحدات پولند بمباردمان کرد که 35 نفر در آن کشته شدند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، روز سه‌شنبه گفت که اسلام آباد بیانیه وزیر دفاع هند را درباره پرتاب تصادفی راکت رد می کند. قریشی به خبرنگاران گفت که تحقیقات پیشنهادی هند ناکافی است. او گفت که در این مورد به شورای امنیت سازمان ملل متحد نامه نوشته و از جامعه بین المللی خواسته است که این موضوع را بررسی کند.
India must explain the measures and procedures in place to prevent accidental.
هند باید روش‌های موجود برای جلوگیری از پرتاب تصادفی میزایل و شرایط خاص این حادثه را توضیح دهد. سوال دوم، هند باید نوع و مشخصات میزایل را که در خاک پاکستان سقوط کرده است با وضوح توضیح دهد. سوال شماره سه، هند همچنان باید مسیر پرواز میزایل پرتاب شده تصادفی و نحوه چرخش و ورود آن را در نهایت به پاکستان توضیح دهد. چهار، آیا میزایل مجهز به مکانیزم خود تخریبی بوده است؟
راجنات سنگ وزیر دفاع هند به پارلمان آن کشور گفت که چهارشنبه گذشته در جریان تعمیر و نگهداری و بازرسی مأمور یک راکت هند بدون ایجاد تلفات در پاکستان فرود آمد. کارشناسان نظامی در گذشته نسبت به خطر تصادفات یا محاسبات نادرست از سوی همسایگان مجهز به سلاح هسته‌ای هشدار داده بودند. وزیر دفاع هند گفت سیستم میزایل این کشور بسیار قابل اعتماد و مسئول است. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه با حسین امیر عبدالعلیان وزیر خارجه ایران در مسکو ملاقات می کند. بر اساس گزارش ها تهاجم روسیه بر اوکراین و مذاکرات ویانا برای احیای توافق هسته ایران در محور گفتگوی این دو دیپلمات قرار دارد. در حالی که شمار از دیپلمات‌های غربی گفتند مذاکرات احیای توافقنامه هسته‌ای ایران در ویانا به مراحل آخر خود رسیده است، روسیه درخواست جدید را مطرح کرده که منجر به توقف مذاکرات شده است. مسکو که به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین با تعزیرات گسترده غرب مواجه شده گفته است که در صورت احیای توافق هسته‌ای ایالات متحده باید تضمین بدهد که تعزیرات وضع شده بر مسکو بر روابط تجارتی روسیه با ایران اثر نخواهد گذاشت. اما مقام‌های آمریکایی گفتند که حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین و مذاکرات برای احیای برنامه هسته‌ای ایران هیچ ربطی با هم ندارند. یک محکمه در هند ممنوعیت اعمال شده در ایالت جنوبی کارناتاکا برای پوشیدن حجاب در مکاتب و فاکولته ها را تایید کرد و تاکید کرد که حجاب یک عمل ضروری اسلام نیست. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
این حکم روز سه شنبه در پاسخ به درخواست گروهی از زنان مسلمان صادر شد که ممنوعیت پوشیدن حجاب در صنوف درسی در کارناتاکا را که توسط حزب ملی گرای هندو بهارتیا جنتا اداره می شود با آزمون گشیده بودند. این قضاوت می تواند تنش های مذهبی را در کشور عمیق تر سازد که منتقدان می گویند مسلمانان که بزرگترین اقلیت هند هستند با تبعیض روبرو می باشند. همچنان می تواند برای سایر ایالت هایی که دختران مسلمان اغلب در صنف چادر می پوشند پیامد هایی داشته باشد. جنجال بر سر حجاب در کرناتکا زمان اوج گرفت که مقامات یک فاکولته شش دختر مسلمان را از حضور در سن با چادر منع کردند. این موضوع به زودی تبدیل به نقطه عطف شد که باعث اعتراض شاگردان مسلمان گردید که می گفتند از حقوق اساسی خود محروم می شوند. چندین سیاستمدار برجسته مسلمان از این حکم محکمه ابراز ناامیدی کردند. عمر عبدالله وزیر سابق جموع و کشمیر گفت عدم دفاع محکمه از این حق اولیه یک اهانت است. او گفت صرف نظر از این که ممکن است درباره حجاب چی فکر داشته باشید، این موضوع مربوط به لباس نیست، بلکه در مورد حق یک زن است که انتخاب کند چگونه می خواهد لباس بپوشد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان امروز سه شنبه اعلام کرد که سردار بردی محمدوف پسر قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان با کسب 73% آرا در انتخابات زودهنگام در آن کشور پیروز شده و جانشین پدرش خواهد شد. پیروزی سردار بردی محمدوف 40 ساله بعد از اینکه پدرش او را به حیث معاون صدر اعظم به مقام شماره دوم ترکمنستان رساند به طور گسترده‌ای انتظار می‌رفت. هیچ گروه مخالف سیاسی قوی در این کشور 6 میلیونی همسرحد با ایران و افغانستان وجود ندارد. 8 نامزد دیگر که در انتخابات شرکت کردند عمدتاً کارمندان رده پایین دولتی و ناشناخته بودند. بر اساس قانون اساسی ترکمنستان، رئیس جمهوری این کشور برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شود. و تعداد موارد جدید کووید 19 در چین روز سه‌شنبه بیش از 2 برابر شد. افزایش موارد جدید مقام‌ها در سراسر شمال شرق چین را بران داشته تا درجه های مختلف از محدودیت های کرونا را اعمال کنند. مقام‌ها در جیلین ساکنان را از سفر در داخل و خارج از این ولایت که بدترین آسیب را در این منطقه وارد کرده است ممنوع کردند و میلیون‌ها نفر در چانگچون مرکز جیلین تحت دستور ماندن در خانه قرار دارند. در همین حال صدها پرواز بین المللی و داخلی که قرار است به شنگهای برسد به شهرهای دیگر منتقل می شود، زیرا این مرکز مالی چین با شیوع موارد جدید کووید 19 مبارزه می کند. تا به امروز از 459,978,828 مورد کرونا ویروس در سراسر جهان گزارش شده است. شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری در جهان به 6,047,190 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. به دنبال دستور تازه رهبر طالبان، کارشناسان میگن که چنین فرمان ها کارساز نخواهد بود مگر اینکه جنبه عملی به خود بگیرند. رهبر طالبان در فرمانش افراد خود را به تقوا و همچنان اجتناب از قوم پرستی، زبان پرستی، سمت پرستی و رفاقت پرستی و ایجاد اعتماد دستور داده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
ملا هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، به تازگی فرمان را جهت عملکرد مناسب نیروهای ملکی و نظامی حکومت طالبان صادر کرده است. ملا هبت الله دستور داده که افراد وابسته به حکومت طالبان از رویکرد قوم پرستی، زبان پرستی، سمت پرستی و رفاقت پرستی به گونه جدی اجتناب کنند. در این دستور بر علاوه برخورد نیک طالبان با مردم تاکید شده است که در تمام امور عدل و انصاف کنند و در ضمن به بیت المال خیانت نکنند. اعتماد سازی و اجتناب از عملکردی که منجر به بی‌اعتمادی در میان افراد طالبان می شود از دیگر موارد در این فرمان است. رامش سالمی، استاد علوم سیاسی، به این نظر است که چنین فرمان‌های راه به جای نمی‌برد، چون طالبان تفسیر محورگرایانه از ارزش‌های دینی دارند و بارها ثابت کرده اند که ارزش‌های حقوق بشری باورمند نیستند.
این فرمان تازه ملا هیبت آخوندزاده در حال مطرح می شود که محکمه صحرایی طالبان یکی پی دیگری ادامه داشته است و حوادث وحشتناک در افغانستان صورت گرفته است. در فرمان تازه تلاش صورت گرفته است که به بخشی از واکنش ها و حساسیت های اجتماعی پاسخ داده شود، اما به هیچ وجه این فرمان کارساز نیست.
آقای سالمی افزود که عملکرد افراد وابسته به حکومت طالبان تا 7 ماه پسین بیانگر نقض پیاپی فرمان عفو عمومی رهبری این گروه است. اسدالله ظاهری، تحلیلگر سیاسی، به صدای آمریکا گفت که صدور چنین فرمانهای در ذات خود اقدام نیک است، اما چی میتواند درد مردم را التیام بخشد و شگافهای اجتماعی را از بین ببرد اقدامات عملی است. آقای ظاهری افزود که در عمل افراد طالبان مردم شاهد رفتار مغایر چنین فرمان ها هستند.
به طور مثال حذف واژه دانشگاه از دانشگاه، از تابلوی دانشگاه بلخ و اقدامات خلاف ارزش ها و خلاف فرهنگ 70% مردم افغانستان، اینها موضوعاتی است که برای مردم افغانستان خوشایند نیست. ولی ما امیدوار هستیم که چنین سفارشی و چنین دستوری مبنای عمل و مبنای تصمیم گیری در امور سیاسی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و اجتماعی نیروهای تحریک طالبان باشه.
اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی، فرمان ملا هبت الله خونزاده را حاوی نکات ارزنده و مثبت پنداشت و گفت که رهبر طالبان تلاش دارد از یک جایگاه معنوی طرفدارانش را به رفتار نیک توصیه کند. آقای عارفی افزود که توجه به ارزش‌های اخلاقی در درون جامعه، ارزش‌های معیاری، قانونی و شایسته سالاری و توجه به دارایی‌های عامه از نکات مثبت این فرمان است.
رهبری طالبان احساس کرده که کادرها و اعضا و مقامات طالبان که در پست‌های کلان دولتی فعلا انجام وظیفه می‌نمایند، نسبت به ارزش‌های اخلاقی، معنوی، اصول سازمانی و مسائل و منافع عمومی و اعتدال و عدالت توجه جدی نشان نمیدن. اینها تمام نشان میده که یک نوع تشویشی برای رهبری طالبان ایجاد شده.
فرمان رهبر طالبان در حال صادر شده است که طی روزهای گذشته پخش نوارهای تصویری افراد طالبان در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر حذف واژه‌های فارسی از لوحه‌ها، خشونت در برابر شهروندان فارسی زبان و محکمه‌های صحرایی واکنش‌های تند اقشار مختلف جامعه را برانگیخته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مسئول اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که قرار است تا دو هفته دیگر کنفرانس بین المللی برای ادامه کمک‌های بشری به افغانستان به تاریخ 31 ماه مارس و به میزبانی ملل متحد برتانیا و قطر برگزار شود. در حال حاضر که 95% مردم در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند، آیا کمک‌های بشر دوستانه به تنهایی جهت رفع نیازمندی‌های کنونی و آینده کافی است؟ من نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با دکتر وحید وحیدالله، متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقی و بین المللی انجام دادم که پیشکش شما می‌گردد.
آقای وحیدالله، طبق گزارش ها توزیع کمک های بشری برای مردم افغانستان به طور درست و عادلانه صورت نمی گیره. چه میکانیزمی برای این کار ضرورت است؟
خدمت شما بگویم که کمک ها در طرف زیستیم که توزیع شد اول این قضاوت که صورت گرفت مقدار از طرف منابع مختلف من جمله میگه که نگرانی های پیش از وقت برای توزیع کمک های بشری سازمان ملل متحد همیشه میکنیزم مشخص داریم و این میکنیزم تقدیم از دو دهه و خود ما در ترتیب و تنظیم ازجو اهم داشتیم در وقت جنگ دهه مخصوص جاهایی که حکومت سکوت کرده و دولت ها وجود ندارن ملل متحد که میکنیزم داره به نام سازمان هماهنگ کننده کمک های بشری بود زیر چتر و چارچوب کمک های بشری سازمان ملل متحد از دیپارتمنت های سر تمام ملل متحد در نیویورک یعنی سازمان های اختصاصی در چتر امی اوچا یا سازمان هماهنگ کننده کمک های بشری که بیشه میکنزم بیشه مبسوط بر جای و او میکنم های کنتروبی داره از خود دوامه تر خود که هیچ کس در او در دیگر جای هست از اینکه بسیار خوب است چیز در بیده کنم نکنم مستقیما بدون از اینکه اینجا پای حکومت به اصطلاح حکومت یا در افغانستان به خصوص افکار ها مطرح باشد برای مردم از طریق همین سازمان ها که اینا به هزاران هزار متخصص دارند به این رشته
دکتر سیب، در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین و سرازده شدن پناهجویان اوکراینی به کشورهای همجوار سایر موضوعات جهانی را در حاشیه قرار داده، بحران بشری افغانستان تا چه حد در محراق توجه جامعه جهانی قرار خواهد داشت؟
خب البته به این جای شک نیست هر چقدر که بحران زیاد میشه اون پریمانه توجه مناطق شفت میکنه، انتقال میکنه، کم میشه، زیاد میشه. اما این به هم حال این پروژه قبلا تنظیم شده کمتر تاثیر می داشته باشه بحران اوکراین بالای ازی البته وجود ما در مکموس و بخصوص که به اینجا سازمان های اختصاصی بسیار تجربه در محراق ازی امی سازمان WFP یا World Food Program یعنی سازمان مواد غذایی ما برای مواد وچ ما بگویم مثلا که شما گفتیم که چطور میرسه با کدام به وجود باید اطمینان داشته باشیم مثلا سازمان امی مواد خوراکا و غذایی که یکی از سازمانهای بسیار بزرگ با عظمت و قابل احترام ملل متحد دو سال پیش یعنی پارسال نه سال پیشترش جایزه نوبل گرفته که مثلا از کارهای خوب معمولا کم خبر میشه مردم برای اینکه خبر خوب خبر نیست اینجا متاسفانه امروز این سازمان بسیار تجربه داره تحصیلات داره مدیدار همونی که شما فرمودین اما قابل ملاحظه نیست برای اینکه بسیار به این مورد سازماندهی صورت گرفته کنفرانس بین‌المللی سطح عالی در طرف لندن یعنی حکومت انگلستان که معاونت میشه برای $1 میلیون قبلی حاوی تقریبا 4.5 میلیون جدید میباشه که مبلغ قابل ملاحظه است و این میتونه که رسیدگی کنه در بدهی بکنم با همه ایشانی که خدمت شما گفتم از طریق سازمانهای اماکننده سازمانهای خصوصی ملل متحد چند دیپارتمنت کمکهای بشری سازمان ملل متحد نیویورک.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، در آستانه تجلیل نوروز که از جشنهای سنتی و تاریخی مردم افغانستان محسوب می شود، با تسلط گروه طالبان بر افغانستان، نگرانی های از احتمال عدم برگزاری این روز وجود دارد. در گذشته طالبان این جشن را غیر اسلامی خوانده و برگزاری آن را ممنوع اعلام کرده بودند. در مورد اینکه آیا امسال از نوروز و بهار در افغانستان تجلیل خواهد شد یا نه و آیا ممنوع اعلام کردن تجلیل از نوروز تا چه حد در تضاد با فرهنگ باستانی افغانستان قرار دارد، همکار ما لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با دکتر سید مخدوم رحیم نویسنده و وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام داده است که با هم می‌شنویم.
جناب رحیم، با سلام و سپاس از حضور شما در برنامه خبری امشب. آیا بد نظر شما حکومت طالبان اجازه تجلیل از نوروز امسال را خواهند داد؟ اگر نه، چرا طالبان با برگزاری روز آغاز سال مخالف هستند و آن را غیر اسلامی تلقی می کنند؟
عرض کنم خدمت شما که ما امیدوار هستم که طالبان اجازه بدن که جشن نوروز به عنوان یک جشن ملی، همچنان که در طی زمانه های دراز مورد تجلیل بوده، باز هم به عنوان جشن مردمی و ملی مورد تجلیل قرار بگیره و قابل تذکر است که نوروز به هیچ دین ارتباط نداره. نه به آیین بودا، نه به آیین زرداشت قسمی که میگن آیین مجوسی، و نه به دین اسلام. منتها دین مقدس اسلام چون بر تمام شؤون حیات ما دخیل است، بنابران نوروز هم نوع سیمای پاک گرفته زیر تأثیر دین مقدس اسلام، و الا نوروز مربوط به هیچ دین نیست، یک جشن مردمی است، یک جشن است که سابقش به هزاران سال پیش میرسه، زمانی که نه آیین بودا بود و نه آیین زرتشت.
بله، خب در صورتی که عدم اجلال از نوروز صورت بگیره امسال، ای آیا نوع تضاد با ارزش‌های اسلامی است یا ارزش‌های فرهنگی؟ تا چه حد باید این مسئله را جدی گرفت و نقص و نگرانی که از بابت رد برگزاری نوروز صورت میگیره از سوی ای حاکمیت چیست؟
جشن نوروز به هیچ دین ارتباط نداره،
درست.
یک رسم ملی و مردمی است که در این منطقه تمدنی ما سابقه کهن داره و هیچ دینی مربوط نیست. تجلیلش هم هیچ گونه ممانعت دینی نداره و در تاریخ 1400 سال دوره اسلامی هم همه جای تجلیل شده، از دربار خلفای اموی و عباسی گرفته تا پادشاهان بزرگ مجاهد مانند سلطان محمود غزنوی و سلطان شهاب الدین غوری و امثالشان، همه ساله تجلیل شده. و هرچند در اساطیر ما سابقه این جشن به جمشید شهریار داستانی بلخ می رسانند، اما حقیقتش این است که این جشن جشن مردم است، جشن توده هایی است که در جستجوی رزق حلال در سرآغاز هر بهار آغاز می کردن کار و تلاش و تپشه برای زندگی بهتر و برای رزق حلال. بنابراین نبودنش، تجلیل نکردنش، ضربت زدن به رسم و رواج مردم ما و افتخارات تاریخی ماست. و بر علاوه می دانیم که چون این جشن مربوط به چند ملت منطقه میشه، از طرف یونسکو هم مورد تجلیل قرار گرفت و قرار شد هر سال در یکی از این ممالک محفل بزرگ برگزار شوه و رؤسای جمهور معمولا می آمدن و مورد تجلیل قرار می گرفت. ما امیدوار هستیم که جشن مردمی را مانع نشن.
بله، با عنوان آخرین پرسش، آیا چیرگی و تسلط طالبان بر افغانستان را خطر بر میراث مشترک فرهنگی که بین کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان وجود داره میدانین یا خیر؟
ما امیدوار هستم که امور فرهنگی از نوروز تا سایر شؤون مثل همیشه مورد احترام و توجه باشه، برای که میراث بزرگ پر افتخار ملت ما و درجه اول و سایر ملل منطقه است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در حالی که نیروهای روسیه حملات شبانه ایشان را بر حومه شهر کیف پایتخت اوکراین افزایش داده و تلاش های خود را برای تصرف شهر مهم بندری ماریوپول تشدید بخشیدند، خانواده های استرالیایی که در سرنگونی تیاره مسافربری مالیزیا بر فراز اوکراین در سال 2014 کشته شدند، از تصمیم کانبرا برای اقدام قانونی علیه روسیه استقبال کردند. فلمرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
پرواز شماره 7 خطوط هوایی مالزی از آمستردام در هلند به مقصد کوالالامپور مالزی در حرکت بود که بر حریم فضایی شرق اوکراین سرنگون شد. سرانوران بین المللی به این باورند که یک تیاره توسط میزایل زمین و هوایی ساخت روسیه سرنگون شده است. همه 298 سرنشین تیاره از جمله 38 استرالیایی کشته شدند. استرالیا و هلند به این باورند که روسیه بر اساس قوانین بین المللی مسئول این حمله بوده است و اکنون در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی که بخشی از اداره سازمان ملل متحد مسئولیت ارتقای حمل و نقل هوایی بین المللی ایمن را بر عهده دارد، اقدامات قانونی را آغاز کرده است. وظیفه این سازمان میانجیگری بین کشورهاست. این قدرت را دارد که علیه کشور عضوی که قوانین بین المللی را نقض کرده است تحریم ها را انفاذ کند. در نهایت میتواند از روسیه بخواهد به خانواده های قربانیان تراژدی غرامت بپردازد. کارشناسان حقوقی گفتند که اقدامات محکمه‌ای که توسط استرالیا با هلند آغاز شده است بعید است کرملین را نگران کند. دولت روسیه هر گونه دخالت در سرنگونی تیاره خطوط هوایی مالزی را رد کرده است. والدین پلگارد، راجر و جیل از جمله استرالیایی هستند که در گذشتند. او به شبکه رسانه‌ای استرالیا گفت که از این اقدام قانونی حمایت می‌کند.
I do support all actions to try to hold Russia accountable because at the end of the
day, من از همه اقدامات برای پاسخگو قرار دادن روسیه حمایت میکنم، زیرا در پایان روز خانواده ها واقعا حقیقت را میخواهند و فقط یک عذرخواهی میخواهند و فکر میکنم بیشتر خانواده ها بسیار خوشحالتر خواهند بود یا کم از کم تا حد راضی خواهند بود که اگر روسیه حقایق آنچرا که رخ داده است بپذیرد.
موریس بن وزیر امور خارجه استرالیا گفت که این اقدام قانونی گامی مهم در مبارزه برای حقیقت، عدالت و پاسخگویی برای قربانیان پرواز MH17 هست. بن گفت که حمله به اوکراین نشانه دیگری از تجاوز روسیه هست.
شکی نیست که تهاجم روسیه یادآور خاطره دردناک برای کسانی بوده است که عزیزان خود را در پرواز MH17 از دست دادند.
سرانوران هلند خواستار حبس ابد برای 4 مظنون از جمله 3 روس با یک اوکراینی شده است که با اتهام دخالت در حمله به پرواز MH17 محاکمه می شوند. این افراد به صورت غیابی محاکمه می شوند و انتظار نمی رود که احکام این افراد تا سال آینده صادر شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.